با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب مزامیر، مزمور 139. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از سرود حمد و ستایش صفتهای خدا. عنوان این مزمور، مزمور داوود برای رئیس سرایندگان می باشد. این یک مزمور در مورد خداشناسی است که صفاتی از خدا در رابطه با خلقت را آشکار می کند. آگاهی او به همه چیز، حضور او در همه جا و قادر مطلق بودن او مکاشفه می شود. خدا توانایی به انجام هر کاری را دارد. گاهی سؤالی مسخره آمیز پرسیده می شود: آیا خدا می تواند صخره‌ای آنچنان بزرگ بسازد که خودش نتواند آن را بلند کند؟ پاسخ چنین سؤالی این است که خدا هرگز کارهای احمقانه و بیهوده انجام نمی دهد. این مزموری است که به چندین سؤال مهم ما پاسخ خواهد داد. خدای آگاه به همه چیز. در مزمور 139 آیه 1 می‌خوانیم: ای خداوند، تو مرا آزموده و شناخته‌ای. این آیه درباره آگاه مطلق بودن خدا صحبت می‌کند. او شما را می‌شناسد. او مرا نیز می‌شناسد. او بزرگترین روانشناس است. وقتی مشکلی دارید، نیاز نیست بر روی یک مبل روانشناسی دراز کشیده و همه چیز را به او بگویید. چرا بر روی تخت خداوند عیسی مسیح قرار نگرفته و همه چیز را به او نمیگویید؟ بهتر است به او بگویید، چون به هر حال به خوبی همه چیز را در مورد شما میداند. یک روانشناس حتی بعد از اینکه همه چیزی را که میتوانستید درباره خودتان به او بگویید گفته اید، باز هم شما را واقعا نمیشناسد. در مزمور 139 آیه 2 الی 4 می‌خوانیم: تو از نشستن و برخاستن من آگاهی، فکرهای من از تو پوشیده نیست. تو کار کردن و خوابیدن مرا زیر نظر داری و از همه راه‌ها و روش‌های من باخبر هستی. حتی پیش از آنکه سخنی بر زبان آورم، تو آن را می‌دانی. خدا از آنچه می‌خواهید بر زبان آورید آگاهی دارد. او با سخنان شما آشنایی دارد و همه چیز را می‌داند. حتی پیش از آنکه سخنی بر زبان آورم، تو آن را می‌دانی. مزمور 139 آیه 5 الی 6 ادامه می‌دهد: مرا از هر سو احاطه کرده‌ای و با دست خود مرا حفظ نموده‌ای. شناختی که تو از من داری بسیار عمیق است و من یارای درک آن را ندارم. ممکن است بپرسید: چگونه خدا می تواند آن را انجام دهد؟ من نمی دانم و مزمور نویس هم نمی دانست. شناخت تو از من بسیار عمیق است. این فراتر از فهم من است. در واقع آگاهی مطلق خدا به همه چیز برای اذیت و آزار ما نیست، بلکه باعث تسلی و آرامش ما می شود. او مرا نجات داده است، ولی با این وجود مرا می شناسد و این حقیقتی شگفت انگیز و عجیب است. افرادی هستند که شما آنها را می پذیرید، با آنان دوستی می کنید و سپس به طریقی شما را مایوس می کنند. فکر می کردید که آنها را می شناسید، ولی واقعا آنان را نمی شناختید. خدا شما را کاملا می شناسد، ولی با این همه شما را نجات می دهد. چقدر این حقیقت عالی است. خدا داوود را می شناخت و داوود به او اهمیتی نداد. اما خدا چیزی را در مورد ایمان داوود می دانست که ما نمی توانستیم ببینیم. او می توانست قلب داوود را ببیند و در کنار آن ایمانی که در او سقوط کرد، ایمانی بود که هرگز سقوط نکرده و از بین نرفت. خداوند می دانست شمعون پتروس چه کار خواهد کرد. او حتی میدانست که یهودا به او خیانت خواهد کرد. با اینکه ما نمیتوانیم این واقعیت را بفهمیم، ولی خدا از همه چیز آگاهی دارد. او آگاه مطلق است و همه چیز را میداند. خدا در همه جا حضور دارد. اکنون میخواهیم به حقیقت حضور خدا در همه جا توجه کنیم. فرقی نمی کند به کجا بروید. نمی توانید از حضور خدا فرار کنید. در مزمور 139 آیه 7 الی 8 می خوانیم: از حضور تو به کجا می توانم بگریزم؟ اگر به آسمان صعود کنم تو در آنجا هستی. اگر به اعماق زمین فرو روم تو در آنجا هستی. اعماق زمین جایی ناشناخته و دیده نشده است. خدا در آنجاست. فرقی نمی کند به کجا بروید. خدا در آنجاست. مزمور 139 آیه 9 الی 12 ادامه می دهد: اگر بر بالهای سحر سوار شوم و به آن سوی دریا پرواز کنم، در آنجا نیز حضور داری و با نیروی دست خود مرا هدایت خواهی کرد. اگر خود را در تاریکی پنهان کنم یا روشنایی اطراف خود را به ظلمت شب تبدیل کنم، نزد تو تاریکی تاریک نخواهد بود و شب همچون روز روشن خواهد بود. شب و روز در نظر تو یکسان است. از حضور خدا نمی توانید فرار کنید، حتی اگر به ماه سفر کنید. دوست من، حتی اگر در ماه نیز زندگی کنید، حضور خدا در آنجاست. خدا حاضر مطلق است. شخصی روزی به من گفت: آیا فکر می‌کنید که باید جزئیات گناهانمان را نزد خدا اعتراف کنیم؟ گفتم: بله، همه آنان را نام ببرید. او به هر حال درباره آنها همه چیز را می‌داند. وقتی آن گناهان را انجام می‌دادید، او در آنجا حضور داشت. بنابراین بهتر است بر روی این موضوع با او توافق داشته و نزد او اعتراف کنید. بگذارید که او ببیند شما گناهان و گناهکاری خود را پذیرفته اید. دوست من، اعتراف گناهان یعنی موافقت با خدا. خدا میگوید که آن موضوع گناه است و شما نیز در این مورد با او موافق هستید. نزد خدا به هر یک از گناهانتان اعتراف کنید. در مزمور 139 آیه 13 می‌خوانیم: تو مرا در رحم مادرم نقش بستی و مرا به وجود آوردی. در همان زمانی که نطفه ما بسته می‌شود، حضور خدا در زندگی هرگز از ما دور نخواهد شد. و این حقیقت در آیه بعدی نیز تأکید شده است. در مزمور 139 آیه 14 می‌خوانیم: تو را شکر می‌کنم که مرا این چنین شگفت انگیز آفریده‌ای. با تمام وجود دریافتم که کارهای تو عظیم و شگفت انگیز است. خدا در همه جا است و انسان موجودی شگفت انگیز می‌باشد که دائما تحت نظر خدا قرار دارد. مزمور 139 آیه 15 الی 16 میگوید: وقتی استخوان‌هایم در رحم مادرم به دقت شکل می‌گرفت و من در نهان نمو می‌کردم، تو از وجود من آگاه بودی. بلی، حتی پیش از آنکه من به وجود بیایم تو مرا دیده بودی. پیش از آنکه روزهای زندگی من آغاز شود، تو همه آنها را در دفتر خود ثبت کرده بودی. داوود میگوید قبل از اینکه جسم او شکل بگیرد، او یک شخص بود. وقتی نطفه او در رحم شکل میگرفت، او یک شخص بود. حتی قبل از اینکه اعضای بدن او شکل بگیرند، او یک شخص بود. از همان زمان بسته شدن نطفه یک شخص به وجود میآید. و این نکته بسیار مهم است، چون امروزه سقط جنین موضوعی است که رواج دارد. حتی از یک مسیحی سازشکار شنیدم که می گفت کتاب مقدس درباره این موضوع هیچ صحبتی نکرده است و بنابراین می توانیم نظر و تصمیم خود را در این مورد بگیریم. اما کتاب مقدس در این مورد صحبت کرده و به طور آشکار و واضح نظر داده است. داوود در اینجا کاملا صریح میگوید که در حالی که جسم او شکل میگرفت یک شخص و یک انسان بود. قبل از اینکه او به این دنیا بیاید اعضای بدن او توسط خدا شکل گرفته بود. از همان لحظه بسته شدن نطفه آن شخص یا انسان به وجود آمد. بنابراین اکنون به دقت توجه کنید، سقط جنین یک جنایت است، مگر اینکه برای نجات جان مادر انجام این کار ضروری باشد. سقط جنین جنایتی وحشتناک و ظالمانه بر علیه شخصی است که هنوز فرصتی برای زندگی نیافته که به قصد پوشاندن گناه یا فرار از مسئولیت انجام می شود. مرا به خاطر این واقعیت تلخ سرزنش نکنید. این موضوع را داوود نوشته است. گله و شکایت شما بر علیه روح القدس است. او چنین حکم و نظری را داده است. کتاب مقدس جواب همه مشکلات زندگی را دارد اگر به تمام آن توجه کنیم و اغلب نیز جواب و تفسیر مردم پسند و مورد رضایت عموم را ارائه نمی دهد. ولی همیشه بهتر است که دیدگاه و نظر خدا را بدانیم و آن را قبول کنیم. توانا و قادر مطلق بودن خدا. در مزمور 139 آیه 17 الی 18 می خوانیم: خدایا چه عالی و چه گرانبها هستند نقشه هایی که تو برای من داشته ای، بلکه عظیم آنها از فهم من بالاتر است. هر روز که از خواب بیدار می شوم کماکان خود را در حضور تو می بینم. دوست من، خدا شما را دوست دارد. خدا ما را دوست دارد و خدایی که ما را دوست دارد قادر مطلق است. او از همه نظر تواناست. مزمور 139 آیه 19 میگوید: خدایا بدکاران را نابود کن، ای جنایتکاران از من دور شوید. در این مزمور از شریران و خداشناسان هر دو نام برده شده است. خدا میگوید که شریران را داوری و مجازات میکند و دعای قوم خود را میشنود و پاسخ میدهد. هم دو ستایش شایسته خدایی است که آگاه به همه چیز می باشد، در همه جا حضور دارد و قادر مطلق است. جلال از آن اوست تا ابدالآباد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 139 در کتاب مزامیر به پایان می رسد. اکنون به بررسی مزمور 140 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 140. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از دعا برای نجات از شریران. هنگامی که کتاب مزامیر را مطالعه و بررسی می کردیم با چندین مجموعه گوناگون از مزمورها روبرو شدیم که هر کدام به یکدیگر وابسته بودند و به موضوعی خاص اشاره می کردند. مزمور 140 هیچ نوع ارتباط مشخصی با مزمور عالی قبلی، یعنی مزمور 139 ندارد. مزمور 140 توجه ما را به نبوتی در مورد روزهای آخر جلب می کند. زمانی که باقی مانده خداشناس قوم اسرائیل با ضد مسیح روبرو می شود، یعنی با همان مسیح دروغین و مرد گناهکار شریر که بر علیه خدا می جنگد. این دعای داوود است که از خدا می خواهد و دعا می کند که از او محافظت کند، چون شریران او را محاصره کردند. داوود در این زمان تحت انواع فشارها و سختیها بود و احتمالاً مورد حمله شاول پادشاه قرار گرفته بود که نماینده آن مرد شریری است که پولس رسول در نامه دوم تسالونیکیان در فصل 2 درباره او نوشته است. این مزمور برای من و شما امروز کاربرد دارد. بسیاری از ما نیز می توانیم چنین دعا کنیم. در مزمور 140 آیه 1 می خوانیم: ای خداوند مرا از دست مردان شرور نجات ده، مرا از دست ظالمان محفوظ نگاه دار. در این آیه اشاره‌ای به ضد مسیح شده است. او به عنوان مرد شرور و ظالم نامیده می شود. اما یوحنا به ضد مسیحایی زیادی اشاره کرده و در نامه اول یوحنا فصل 2 آیه 18 می گوید: ای فرزندان من، ساعت آخر فرا رسیده است و چنان که شما شنیده اید، دشمن مسیح در زمان آخر ظاهر خواهد شد و حالا می بینیم که دشمنان مسیح که ظاهر شده اند زیادند و از این رو می فهمیم که ساعت آخر نزدیک است. مطمئن هستم که بسیاری از ما با افراد شرور روبرو شده ایم. دعای داوود این است که از شریران و ظالمان حفظ شده و نجات بیابد. دعای من در طول خدمتم نیز همیشه چنین بوده است. خدایا نگذار زیر سلطه یا قدرت شریران قرار بگیرم. اما همچنین واقعیت این است که برای یک خادم خدا خطرناک است زیر سلطه و تأثیر یک فرد یا گروهی از افراد در یک کلیسا قرار بگیرد. نه فقط خطرناک است، بلکه می تواند بسیار ویرانگر باشد. در مزمور 140 آیه 2 الی 3 می خوانیم: آنها تنها به شرارت می اندیشند و همواره در فکر برپا کردن نزاع هستند. زبانشان مانند نیش مار سمی تند و تیز است و لبهایشان همچون مار افعی سم کشنده دارد. پولس به همین صورت در رومیان فصل 3 آیه 10 الی 18 درباره نژاد انسانی صحبت می کند. زبان انسانی سمی است. زبان می تواند به اندازه یک بمب اتمی همه چیز را نابود کند. می تواند آبروی یک فرد را نابود کرده و زندگی او را سیاه کند. در مزمور 140 آیه 4 می خوانیم: ای خداوند، مرا از دست مردان شرور محفوظ نگه دار، مرا از دست مردان ظالم که برای سرنگونی من نقشه می کشند حفظ فرما. این دعای داوود است و همینطور دعای آن باقی مانده وفاداری است که در ایام رنج و مصیبت عظیم نزد خدا دعا خواهند کرد. این دعای یک فرد مسیحی در ایام فیض و رحمت خدا نیست، اما برای افرادی که در روز مصیبت عظیم و در تحت احکام شریعت زندگی می کنند، دلیلی را نمی بینم که چرا ایشان نباید این دعا را برای داوری الهی و برای خشم مقدس او در حضور خدا دعا کنند. در مزمور 140 آیه 8 الی 10 می‌خوانیم: ای خداوند، نگذار بدکاران به مراد دل خود برسند و کامیاب شده مغرور شوند. بگذار آنچه بر ضد من اندیشیده اند بر سر خودشان بیاید. ای کاش پاره‌های آتش بر سر ایشان بریزد و آنها را بسوزاند. ای کاش به چاه عمیق افکنده شوند و هرگز از آن بیرون نیایند. مزمور نویس بر ضد آن مرد شرور یعنی ضد مسیح دعا می کند. همانطوری که قبلا گفتیم، این دعایی نیست که امروز یک ایماندار بایستی دعا کند، بلکه ما باید آنچه در رومیان فصل 12 آیه 19 الی 21 نوشته شده را در دعاهایمان رعایت کنیم. برادران عزیز، هرگز از کسی انتقام نگیرید. انتقام خود را به خداوند واگذار کنید. چون در کتاب آسمانی نوشته شده که مجازات انسانها از آن اوست. پس اگر دشمنت گرسنه باشد به او غذا بده و اگر تشنه باشد به او آب بده تا از کاری که کرده شرمگین و پشیمان شود. اجازه ندهید بدی بر شما چیره شود، بلکه با نیکی کردن بدی را مغلوب سازید. به عبارت دیگر روحیه تلخ نداشته باشید. نفرت، کینه و انتقام را با خود هم نکنید. دشمنی و کینه جویی سبب می شود نتوانید با ایمان قدم بردارید. این نوع روحیه شما را از خدا دور می کند. یقین داشته باشید که خدا به همه چیز رسیدگی می کند و بایستی آن موضوع را به او بسپارید. این تجربه را داشتم که وقتی کارها را به خدا واگذار می کنم، خدا معمولاً وارد عمل می شود و خودش به آن کسانی که تلاش می کردند مانع کار خدا شوند و با او مخالفت می کردند روبرو می شود. انتقام به خدا تعلق دارد. هر موضوعی را به خدا واگذار کنید. آنگاه می توانید کار خوب برای فردی که به شما صدمه و آزار رسانده است انجام دهید. خدا ما را در یک جایگاه غیر معمولی قرار می دهد. اما یقین داشته باشید که خدا بهتر می داند چه کاری نیکوست. در مزمور 140 آیه 11 می خوانیم: ای کاش آنان که به نام حق به دیگران تهمت می زنند کامیاب نشوند. ای کاش شخص ظالم به وسیله ظلم و شرارت خودش نابود شود. پیروزی و موفقیت حتمی وجود دارد اگر راه ایمان را ترک نکنیم. نامه اول یوحنا فصل 5 آیه 4 میگوید: زیرا همه فرزندان خدا بر این جهان غلبه یافتند و ما این پیروزی را به وسیله ایمان به دست آورده ایم. زبان شریرانه استوار و پایدار نخواهد ماند. دروغ در نهایت افشا خواهد شد. شیطان از همان ابتدا دروغگو بود و پیروان زیادی هم دارد که از نمونه او پیروی کرده و شریرانه عمل می کنند. روزی همگی آنان به عنوان دروغگویان افشا شده و مجازات خواهند شد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.